أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود به آیات 84 تا 90 رسیده بودیم. در جلسه گذشته مقدماتی رو در تبیین و تفسیر این آیات با هم گفتگو کردیم. اشاره کردیم که ما در فصل دوم سوره مبارکه هود صحبت از ناکامی مخالفان حضرت شعیب به عنوان نمونه پنجم در ناکامی دشمنان پیامبران در طول تاریخ. در آیه آغازین این بخش خداوند تعبیرشون اینه: و الی مدین اخاهم شعیبن، ما به سوی مدین برادرشون شعیب رو فرستادیم، که آغاز رسالت شعیب رو برای مردم خودش با این آیه بیان میکنه. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اولین پیامی که این پیامبر الهی داره بحث توحیده. ای قوم من، خدای یگانه رو پرستش کنید، جز او معبودی برای شما نیست. بعد اینا که مبتلا به شرک بودند، همه طاغوتا و همه سنت‌های جاهلی رو برای خودشون هدف قرار داده بودند، حتی از بت پرستی به پول پرستی رسیده بودند، به عنوان منشأ فساد اصلیشون، فساد اقتصادیشون هم شرک بود. خداوند فرمود ولا تنقص المکیال والمیزان، به هنگام خرید و فروش پیمانه و وزن اشیا را کم نکنید. بحث نقص در مکیال و میزان بنه نکته بسیار کلیدی. انی اراکم بخیر، شما ماشاءالله به خیر و برکت فراوانی دارید، با این همه امکانات برای چی کم میذارید؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. بعد تو ادامه تعبیر اینه: و یا قوم اوف المکیال والمیزان بالقسط. دوباره تاکید روی نظام اقتصادی صحیحه. اگه قبلا شعیب قوم خودش رو از کم فروشی نهی کرده تو آیه قبل، در این آیه دعوت به پرداختن حقوق مردم میشه. میفهمد یا قوم، ای قوم من، اوف المکیال والمیزان بالقسط، پیمانه و وزن رو با عدالت و قسط وفا کنید، کامل کنید، درست ادا کنید.
و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين.
اصل اساسی در اینجا اقامه قسط و عدل و دادن حق هر کس به خودشه. در سراسر جامعه بس این اصل حاکم بشه، در همه امور بس حاکم بشه، نه فقط امور اقتصادی، امور فرهنگی، امور سیاسی، امور اجتماعی. بعد خداوند در اینجا پارو فراتر میگذره، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، بر اشیاء اجناس مردم عیب نذارید، چیزی از اون رو کم نکنید. بخس اشیاء با سین یکی از بدترین و پلیدترین و شیطانیترین رفتار اقتصادی جامعه و فرهنگی جامعه است. اگه به وسعت مفهوم این جمله نگاه کنیم، این آیه شریفه یه دعوتیه به رعایت حقوق مردم، چه حقوق فردیشون، چه حقوق اجتماعیشون، چه حقوق فرهنگیشون، چه حقوق اقتصادیشون. همه اقوام، همه اقشار، کودک، نوجوان، بزرگسال، بخش حق در هر محیطی، در هر زمانی، در هر مکانی، به هر شکلی ظهور کنه، نماد خروج از توحیده، نماد عبور از حقه. البته گاهی این بخش حق در قالب کمک بلاعوض مطرح میشه، گاهی در قالب تعاون و دادن وام، همون که روش استثمارگران در دوران ما اینجوریه. بنابراین بخش حق رو باز خیلی مراقب باشیم. کم گذاشتن حق مردم و نپرداختن حق مردم به صورت اصولی، نگاه کنید بسیاری از چیزهایی که به صورت بسته‌بندی ارائه میشه یا وقتی وزنی که روش میزنن به اونچ که توشه با هم متفاوته. خیلی وقتا تو این بسته هوا میکنن به جای در حقیقت اون موادی که باید در داخل این بسته باشه. وزن ها خیلی وقتا بالا پایینه، یعنی کم فروشی ها شکلای بسیار متنوعی پیدا کرده. بعضی وقتا از کیفیت اون ماده اصلی کم میکنن، یعنی با کیفیت کمتر، کمیت درسته اما کیفیت پایینه. این پول بابت اون جنس با اون کیفیت مطلوبه. من از همینجا به همه کارخانه های مواد غذایی این هشدار رو میدم، چنانچه کوچکترین کم فروشی، کوچکترین نقصانی در اون چه که روی موادشون میزنن، روی کالاهاشون میزنن، اون چه که مشتری به عنوان فهم خودش از کالا داره فرق کنه، اینا مدیون دنیا آخرت مشتریان هستن. خیلی نکته کلیدی و مهمیه. چه کمی چه کیفی، چه در وزن چه در کیل کم بذارن، چه در کیفیت کالا. بنابراین باید خیلی مراقب باشیم. یکی از چیزهایی که اسباب جهنمی شدن خیلی از انسان همشه همینه. لذا در پایان آیه 85 فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در روی زمین فساد نکنید، اسیان نکنید، مفسد نباشید. فساد از طریق کم فروشی یا بیکیفیت فروشی، فساد از طریق غصب حقوق مردم، تجاوز به حق دیگران، اینکه شما در زمین مردم، زمینی که میدونی مال خودت نیست، یا شبهنا که در این نماز میخونی قطعا مشکل داری نماز، یا ماشینی که حق و ناحق کردی و جابجا کردی برای خودت، این رشوه‌هایی که ممکنه در طول این نظام اداری دریافت بشه به عنوان وظیفت بس انجام بده، اما کلی پول بابت این کار گرفتی به ناحق و از روی نارضایتی مردم مجبور شدن که بدن، در شهرداری ها، در ادارات دولتی، در بخش خصوصی ممکن اتفاق بیفته، همه اینا شبهناک و همه اینا جای سواله و مصداق ظلمه و همه اینا درآوردن مال از طریق نامشروعه و پاسخ دنیا آخرتش انسان باید بده بسیار سخت و دشواره. بنابراین یکی از طرق کم فروشی غصب و تجاوز به حقوق دیگرانه، یکیش فساد از طریق عیب گذاشتن بر اموال مردمه. وقتی خودش میخواد چیزی رو به مردم بفروشه جوری تعریف میکنه که بهترین جنس عالمه، وقتی میخواد از مردم بخره جوری تنقیص میکنه و تحقیر میکنه که بدترین مال رو داره میخره. هر دوش غلطه، هر دوش اشتباهه. ما نباید دوچار این فسادها بشیم، فساد عیب گذاشتن بر اموال مردم و اشخاص، فساد به خاطر تجاوز به حریم حیثیت و آبرو و ناموس و جان مردم، اونم دوباره باب وسیعیه. ما به راحتی درباره هر کسی هر نوع قضاوتی رو به خودمون اجازه میدیم که بکنیم، به راحتی تعمیم میدیم. اگر یک کاسبی در سر کوچه ما دچار یک عارضه انحرافی فسادیه، این رو به کل کاسبهای شهر بلکه کشور تسری میدیم. اینم خطرناکه، اینم از اون موارد تجاوز به حریم و حیثیت و آبروی مردمه. عزیزان، همین موضوع در مسئولین هم هست. ممکنه مسئولی اشتباه کنه، مسئولی دچار فساد بشه، ما این فساد رو به همه نسبت میدیم. بسیار خطرناکه. حفظ آبروی مردم، رعایت حیثیت مردم به شدت مورد تأکیده. جالبه این دعایه این واقعیت بزرگ رو در خودشون منعکس کردن که بعد از مسئله اعتقاد به توحید و ایدئولوژی صحیح، یک اقتصاد سالمه که مهمه. و این نشون میده که به هم ریختگی نظام اقتصادی سرچشمه فساد وسیع در جامعه خواهد بود. این مطلب دیگه از این مهمتر ما نداریم نکته ای. کسانی که امروز سکاندار عملیات اقتصادی هستند بدانند کوچکترین اخلال در نظام اقتصادی که ناشی از سوء مدیریت یا کمکاری اونها یا درست نچیدن افراد در جایگاه‌های درست مدیریت اقتصادیه، این سوء تدبیر اونها سبب میشه که جامعه دچار یک به هم ریختگی فرهنگی و اخلاقی بشه. مسئول تمام این تنزلات اخلاقی و انحرافات فرهنگی مسئولین اقتصادی خواهند بود، چون ریشه و سرچشمه فساد وسیع به هم ریختگی نظام اقتصادی بوده. البته بخش از این به هم ریختگی توسط دشمن داره سامان میگیره. تحریم اقتصادی وقتی میگن همینه، دشمن با ایجاد یک سری محاذیر و محدودیت ها و تنگنا قرار دادن منشأ این به هم ریختگی ها میشه در نظام اقتصادی، به تبع به هم ریختگی فرهنگی و فساد فرهنگی هم شکل میگیره. اما اون مقداری که مربوط دشمن میشه اونا فردا مسئول خواهند بود. اما ما میتونیم با پیشگیری، میتونیم با پیشبینی، میتونیم با یک مدیریت صحیح بسیار از این تحریم ها رو دور بزنیم، بسیاری از آثار سوء این تحریم ها رو از بین ببریم، چنانچه بعضی وقتا این تدبیرات اعمال شده و ما دیدیم نتایج خوبش رو.
فهم زبان قرآن، اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
میخوام وارد آیه بعدی بشیم، یعنی آیه 86. تیتر این بحثمون اینه: سود کم باشد اما حلال باشد. ببینید عزیزان، خداوند به این موضوع فوق‌العاده مهم و حساس اشاره میکنه. میفهمند ثروتی که از راه ظلم و ستم و استثمار دیگران به دست میاد و این افزایشی که روی کمیت ثروت اتفاق میفته، این سبب بی‌نیازی شما نیست. میدونید چی شما رو بی‌نیاز میکنه در دنیا آخرت؟ سرمایه حلالی که برای شما باقی میمونه هرچند کم باشه. دنیا شما رو به حداقل‌ها اداره میکنه و آخرت هم با سرفرازی، با بیان این که من از طریق مشروع و حلال زیست کردم و درآمد داشتم، اونجا دیگه مورد بازخواست قرار نمیگیرید. میفهمد اگر شما ایمان به الله دارید و ایمان دارید به دستورات الهی و به رسول الله، بیایید و به اون سرمایه اندک، به اندک حلال و سود کمی که حلال، قانع باشید که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر واقعا به خدا و دستوراتش ایمان دارید، بهتر همینه، سرمایه حلالی که برای شما باقی میمونه هرچند که کم و اندک باشه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ.
حالا تعبیر به بقیت الله به چند دلیله، یا به خاطر اینکه سود حلال، سود حلال اندک چون به فرمان خداست بقیت اللهه، یا اینکه نه، تحصیل حلال باعث دوام نعمت میشه، موجب بقا و برکت این نعمت میشه، یا اینکه نه، بقیت الله اشاره به پاداش و ثواب معنوی است که تا ابد باقی میمونه، هرچند دنیا و تمام اون چی در اون هست فانی میشه، ولی این ثواب، این ثواب های معنوی باقی میمونه و در قیامت دست انسان رو میگیره. همون که سریعا در آیه 46 سوره کهف میخونیم: والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. همین حقیقت رو داره بیان میکنه. حالا فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این ان کنتم مؤمنین یعنی چی؟ اگه ایمان داشته باشید. این جمله اشاره به این حقیقت داره که تنها کسانی میتونن این واقعیت رو درک کنن و بدونن و بفهمن که سود کم اما حلال موجب میشه که اونها به عالی ترین درجات دست پیدا کنن، که این واقعیت رو درک کرده باشن که ایمان به خدا، حکمت خدا و فلسفه فرمان الهی همون عامل این اعتقاد و این نگاه و این مسیر مؤمنانه شده. درسته در آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین مخاطب قوم شعیبن و منظور از بقیت الله هم سود و سرمایه حلال یا پاداش الهیه، ولی عزیزان هر موجود نافع که از طرف خداوند برای بشر باقی مانده و مایه خیر و سعادت او بشه، این بقیت الله محسوب میشه. لذا نگاه کنید، تمامی پیامبران الهی، تمامی پیشوایان الهی بقیت الله هند. تمام رهبران راستین که بعد از مبارزه با خیلی عظیمی دشمنان سرسخت برای یک قوم و برای یک ملت باقی میمونند، اینها هم بقیت الله هند. سربازان مبارز که بعد از پیروزی از میدان جنگ بر میگردن، اونا هم مصداق بقیت الله هند. و از طرف دیگه و از همه پرشکوه‌تر و با عظمت‌تر، از آنجا که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آخرین پیشوا و بزرگترین و برترین رهبر الهی پس از قیام پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از روشنترین مصادیق بقیت الله. بنابراین حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا شایسته ترین کس برای لقب بقیت الله، به خصوص که تنها باقی مانده بعد از پیامبران الهی و امامان معصوم علیهم صلوات الله. جالبه در پایان آیه 86 حضرت شعیب میگه وظیفه من ابلاغ و انذار و هشدار بود که گفتم و من مسئول اعمال شما و موظف به اجبار کردنتون بر پذیرفتن این راه حق نیستم. این شما و این راه و این چاه و ما انا علیکم به حفیظ. این پایان آیه 86 سوره مبارکه هوده. در ادامه خداوند به منطق بی اساس انسانهای لجوج اشاره میکنه. قوم شعیب یه قوم لجوجی بودن. در برابر این ندای مسلح آسمانی خودشون به نظر شما چه عکس العمل نشون میدن؟ اونا که بت‌ها رو آثار نیاکان میدونستن، بت‌ها رو نشان اصالت فرنگی خودشون خیال میکردن، از کم فروشی و تقلب در معامله سود کلانی میبردن، اونا در برابر شعیب چی گفتن؟ اونا گفتن قالو یا شعیبو از صلاتو که تأمورو که انترو که ما یعبد و آبا اونا؟ ای شعیب، آیا این نمازت به تو دستور میده که ما آنچه را پدرانمان میپرستیدند ترک گوییم؟ یا این که نه، او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، یا آزادی خودمون رو در اموال خودمون از دست بدیم و نتونیم به دلخواهمون در اموالمون تصرف کنیم. بعد خطاب میکنن به حضرت شعیب این قوم لجوج، میگن انک لانت الحلیم الرشید، تو که آدم بردبار پرحوصله و فهمیده ای، از تو چنین سخنانی بعیده. این پایان آیه 87.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
اینو رو موصوف میکنن به وصف حلم و رشد، میگن تو که حلیمی یعنی بردباری، تو که رشیدی آدم فهمیده ای، تو نمیدونم چه حرفایی بزنی که ما بت‌هامون رو ترک کنیم، اون سنت پدران رو کنار بذاریم و آزادیمون رو در تصرف در اموالمون به هر شکلی که دوست داریم و دلمون میخواد ترک کنیم، به خاطر اینکه تو میگی، نماز تو میگه، عبادت تو این حکم رو میکنه. خب ما در ادامه میخوایم بحث کنیم که چرا اینا رو نماز از شعیب تاکید کردن. فرمودن از صلاتو که تأمرو که، نماز تو به تو دستور میده که ما آنچه را پدران ما میپرستیدن ترک کنیم. این بحث بسیار شیرین و زیبایی داره. عزیزان انشاءالله خودتون تأمل و تدبر کنید تو این آیات. ما در جلسه بعد این موضوع رو و ادامه آیاتو با هم گفتگو میکنیم. خدایا امت ما، ملت ما را از هر گونه تجاوز به حقوق دیگران، از هر گونه کم فروشی و گران فروشی دور بدار. خدای ما توفیق بده بتوانیم ما هم مصداق بقیت الله شویم. خدای ما توفیق بده بتوانیم با مالی اندک اما با کیفیت هم دنیا و هم آخرتمون را آباد کنیم. خدای ما هم معتقد به سود کم اما حلالیم. خدایا حلال رو نصیب همه امت ما، امت ما و ملت ما بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن.